دل رو روز فردا باز کن، با وفا و سادگی زندگی را میتوان آغاز کن. زیر سخت هم دلی شد تا فراسوی زمان پرواز کرد، با گل و لبخند و مه دوستی را میتوان ابراز کرد.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. با نام یاد خدای بزرگ و بخشنده و مهربان به حضور شما سروران عزیز ارجمند و بینندگان گرامی برنامه گلبرگ عرض سلام و ادب و احترام دارم. خدای بزرگ رو هم شاکریم که این سعادت امروز هم نصیب ما کرد تا در محضر شما عزیزان باشیم، هرچند امروز دقایقی دیرتر خدمت شما عزیزان حاضر شدیم که علت اون هم برنامه‌های ویژه‌ای بود که به مناسبت جشن عاطفه‌ها امروز از شبکه 3 سیما تقدیم حضور شما عزیزان میشه. همینجا جا داره که تقدیر کنیم از همه عزیزانی که مشارکت میکنن در جشن عاطفه‌ها و در این روزهایی که بهانه و فرصتی ایجاد شده برای کمک به هم نوع، تلاش میکنن که رزق و روزی معنوی خودشون رو بیش از پیش جمع‌آوری بکنن و فراهم بکنن. ان شاءالله که از همه شما عزیزان قبول باشه و ان شاءالله که این توفیق رو همه ما داشته باشیم برای اینکه بتونیم در این جشن بزرگ مشارکت داشته باشیم و خداوند متعال این توفیق رو ما بده که بتونیم دست هم نوع رو بگیریم. اما امروز هم در کنار بنده کارشناس ارجمند برنامه گلبرگ، چهره آشنای شما خانواده‌های ایرانی نشستن، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای دهنوی. آقای دهنوی سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، خیلی متشکرم. من خدمت بینندگان خوب برنامه سلام عرض میکنم، امیدوارم انشاءالله گفتگوی خوبی داشته باشیم و خدمت گذارتون باشیم.
بزرگوارت شما، خیلی متشکرم. امروز هم همراهی میکنیم با تلاوت صفحه 529 از کلام الله مجید.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه گلبرگ و امیدوارم امروز هم چنان برنامه‌ریزی کرده باشید که بتونید تا انتها بیننده برنامه گلبرگ باشید. ما بنا داریم دیگه آخرین سوالات مربوط به مسئله رفع غرایز در زندگی زناشویی رو ان شاءالله مطرح بکنیم و کم کم این بحث رو پایان بدیم. لذا به آخرین سوالات پرفراوانی که شما عزیزان در این موضوع مطرح کردید امروز خواهیم پرداخت ان شاءالله. طبق روال معمول برنامه در طول هفته‌ای که راجع به این موضوع به خصوص صحبت می‌کنیم امروز هم در ابتدا دو تا کتاب رو خدمتتون معرفی می‌کنیم که می‌تونه اطلاعات تکمیلی رو در اختیار شما عزیزان قرار بده. هر دو کتاب هم از نویسندگان داخلی هستن. کتاب اول عنوانش از نیازها و روابط جنسی و زناشویی نوشته آقای محسن ماجراجو و انتشارات قدسیان این کتاب رو منتشر کرده و کتاب دوم هم عنوانش هست فرهنگ زناشویی تعلیف جناب آقای مهدی ضیایی. حاجا اگر توضیحی دارید در مورد این دو کتاب هم استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. با توجه به اینکه فرصت کم هست و امروز خیلی دیر شروع کردیم اجازه بفرمایید خیلی راجع به محتوای دو تا کتاب چیز عرض نکنم، از وقتمون استفاده کنیم. تقریبا محتوای این کتاب ها هم مشابه کتاب های قبلی هست. خب امتیاز این دو تا کتاب اینه که جمع دورتره، هم حجمش کمتر هست نسبت به کتاب های قبلی و هم خب طبیعی است از نظر قیمت هم مناسب تره که عزیزان میتونن استفاده کنن. هر دو تا کتاب خوبن. آقای ماجراجو کارهای متنوع و متعددی دارن، این کارشون هم کار بسیار خوب و قابل استفاده است.
بله خیلی متشکرم از شما جناب. و یک بار دیگه عرض می‌کنم خدمت شما که از طریق سایت شبکه سه با آدرس www.tv3.ir میتونید اطلاعات بیشتری حتی راجع به کتاب‌هایی که چه در این برنامه و چه در برنامه‌های گذشته گلبرگ در واقع معرفی شدن رو دسترسی پیدا بکنید، ضمن اینکه از طریق شبکه پیام‌نامه هم میتونید اطلاعات کتاب‌ها رو دریافت بکنید. اما خیلی سریع بریم سراغ سوالات. هفته قبل آقای پرسیده بودن که خانم من به سختی تن به ارتباط میده و اصطلاحاً سرده. آقای دهنوی هم به علل اشاره کردن که البته مهمترین این علل موضوع فشار روحی بود. حالا همین پرسش رو خیلی وقتا خانم ها مطرح میکنند و این هم سوالی است پرفراوانی. از اون از 911 و 124 گفتن که شوهر من علاقه به ارتباط غریزی با من نداره ولی به زنان دیگه تمایل داره، علت اون چیه؟
ببین اگر که مرد به هیچ خانمی میل نداشته باشه، یعنی این میل غریزی در اون نباشه، خب این نشانه یک اختلال ممکنه باشه که مربوط به جسم باشه، فیزیولوژیک باشه یا هورمونی باشه یا روحی روانی باشه. ولی اینشون آقایی که به دیگران تمایل دارن ولی به همسر خودشون تمایل ندارن، یه جوری ممکنه مشابه همون عللی که برای خانم ها عرض کردم که فشار روحی برخورده بد مرد باعث میشه خانم سرد باشه و تن به ارتباط نده، مشابه همون عوامل اینجا در این مورد دخیله، یعنی آقا با خانوم مشکل دارن، با همسر خودشون مشکل دارن، مشکل اساسی و جدی نیست، دیگه حالا باید خانوم ریشه‌یابی کنن. جست گریخته من عرض کرده بودم توی جلسات قبل، مثلا جولیدگی خانوم، زمختیشون، چغریشون، اصلا خدای نخواسته برخوردهای بدی که در طول زندگی میکنن، تحقیرهایی که مردش رو خانوم میکنه، کنفش میکنه، یه جوری نفرت در مرد ایجاد شده
در زندگی روزمره،
در زندگی روزمره. بله بله،
اونجا خودشونشون،
بله حالا اونجا خودشونشون میده. بله، و بعد خود زمانی هم که مرد درخواست داره، یادم میاد عرض کرده بودم خانم ناز میکنه که گفتیم غلطه، یا فرض فهمی برخورد بدی میکنه، رو ترش میکنه، برخورد خشنی میکنه، یا مثلا شرط میذاره، یا شکوه میکنه، گله میکنه، ایناست. در مورد شما خانم محترم، این آقا که به دیگران تمایل دارن و به شما تمایل ندارن، به نظرم میاد علتش اینجور چیزا باشه. ریشه‌یابی کنید ایشالله، ریشه رو اگر حل کنید مشکلتون به امید خدا حل میشه.
خیلی متشکرم. حالا یه نکته هم که البته هست، حالا شاید حضرت علی نخواستید بهش اشاره بکنید، یا البته در بیانات قبلی شما اشاره به این موضوع هم شده بود، یه مقداری هم بحث در واقع تقوا و توجه به اخلاقیاته. یعنی به هر حال از اونجایی که این میل یک میل تنوع و طلب هست، و اتفاقا یه وقتی حضرت علی فرمودید که مثل آب دریاست، یعنی فکر نکنن کسانی که این تنوع و طلبی اگر به دنبالش برن یک روزی مرتفع میشه و سیری به دنبالش میره. من فکر میکنم که حالا این هم نکته مهمیست دیگه.
بله، ما قبلا هم اشاره کردیم، حالا ایشالله در آینده هم اشاره هایی خواهیم کرد به این قضیه. زیاده روی هایی که منشه شاید نفسانی داره اصلا حالا عرض خواهم کرد، روایاتی هم داریم ایشالله. چشم،
خیلی متشکرم از شما. حالا جا علت در واقع سردرجوزی آقا و خانم خیلی وقتا شاید فراتر از عواملی باشه که هفته گذشته اشاره کردید و این هفته هم به اون هفته در واقع ارجاع دادید. از جمله مثلا از 916 ما این سوال رو داریم که خانم من در نجس و پاکی وسواس زیادی داره و برای اینکه استحمام براش سخته به ارتباط غریزی علاقه نشون نمیده، چه باید کرد؟ حالا نجس و پاکی یا در خود مثلا تکمیل بودن فرایند غسل، مثلا بعضیا این وسواس رو دارن.
بله، متاسفانه یکی از علل تن ندادن خانم‌ها به ارتباط غریزی با مردشون همین مسئله وسواسه، یک واقعیتیه. خیلی ما امروز در حقیقت پیامک زیاد داشتیم که گله میکنن آقایون، در مورد البته خانم‌هام هست، یعنی گاهی مردشون وسواس داره ولی بیشتر فراوانی مربوط به خانم هاست. این همون بله علتش وسواسه، که البته در اصطلاح علمی و روانپزشکی بهش میگن اختلال وسواس اجبار، که دو نوع وسواس، یه نوعش وسواس فکریه، یه نوعش وسواس عملیه. و شاید شایع ترین مصداق وسواس عملی هم همینی که در سوال هست، نجس و پاکی، که خیلی وسواس روی نجس و پاکی دارن. اما متاسفانه این اختلال روانپزشکی اختلال شایعیه. 3% از زنان دنیا در حقیقت وسواس دارن، و یعنی مردم کلن، حالا نه زن اختصاصی به خانم هم نداره، یعنی از هر 100 نفر متاسفانه 3 نفر مبتلا به این اختلال هستن، اختلال وسواس اجبار. میدونی نکتش همین که چرا حالا این خانم یا آقا ممکنه باشه، بیشتر ما این مشکل رو با خانم ها داریم، الان خانم تن نمیدن به این رابطه، چون این رابطه رو چون وسواس دارن کاملا یک رفتار آلوده و سراپا نجس میدونن دیگه. این در حقیقت یه جورایی مثلا کثافتکاریه، و بعد خود بنده خدا میخواد استحمام بکنه، ساعتها ممکنه بخواد استحمام ایشون طول بکشه. اون نکته که از طول اشاره فرمودی بحث غسل، حالا ممکنه اونجا غسلش هم باز خیلی طولانی بشه، چند ساعت، و واقعا دیگه در نظام زندگیش اختلال ایجاد میکنه. وقتی میونه یه رابطه برقرار کنه، بعد از 3 ساعت 4 ساعت بره حمام، از تمام زندگیش میمونه، طبیعی هستش که تن به ارتباط نده، ولی قابل درمانه. ببینید این خب خیلی واقعا اختلال ایجاد میکنه، نیازهایی است که باید برآورده بشه. من خواهش میکنم از این خواهر بزرگوارم و همه خانم ها و حتی آقایونی که این مشکل رو دارن پیگیری بفرمایید. اختلال وسواس اجبار قابل درمانه، باید مراجعه کرد به روانپزشک متخصص اعصاب و روان. روانپزشک داروهایی تجویز میکنه، هم آرام بخشایی در حقیقت تجویز میکنه، چون یک علت جدی و اساسی وسواس، اختلال وسواس، اجبار، استرابه. لذا تعجب بعضی ها میکنن که چرا ولی وسواس آرام بخش تجویز میکنن، هم آرام بخش هایی تجویز میکنن، هم داروهای اصلی که روی ناقل عصبی سیروتونین در مغز اثر میذاره و درمان میکنه. واقعا الان چیزیه که قابل درمان، خواهش میکنم پیگیری بفهمید. البته اختلال وسواس اجبار فقط با درمان دارویی قابل درمان نیست، یعنی در کنارش باید رفتار درمانی، روان درمانی، یه چیزی هم حالا من این اواخر اضافه کردم، خودم استفاده میکنم ازش با مراجعانی که خدمتشون میرسیم تحت عنوان مذهب درمانی، به این عنوان که من احکام شرعی رو براشون تبیین میکنم که خداوند از ما چی خواسته، اینا اصلا ملاک نجس و پاکی، خیلی اینم کمک میکنه واقعا. رفتار درمانی، روان درمانی و مذهب درمانی، گفتگویی که ما طرف مقابل میکنیم خیلی اثرگذاره، که اینجا باید یک روانشناس یا یک مشاور آگاه مراجعه کنه. بنابراین من خواهش میکنم پیگیری بفرمایید. البته من جمال پناهی راجع به وسواس، خود این اختلال خیلی حرف دارم، یه وقتی در بحث ازدواج مختصری اشاره کردیم، ولی منتظر بودیم همیشه یک فرصتی دست بده که بتونیم مفصل وارد این بحث بشیم. خود ما راهکارایی داریم، اصلا همین حرفایی که رفتار درمانی، روان درمانی اینا مصرف داریم، خب چقدر خوبه که در رسانه مطرح بشه، شاید کسی واقعا امکان رفتن پیش مشاور رو نداشته باشه، ما بتونیم انشالله کمک کنیم، ولی الان جاش نیست، چون موضوع ما یک موضوع خاصی، اجازه بدید من به همین مقدار اکتفا بکنم و عزیزان رو ارجاع بدم به روانپزشک متخصص اعصاب و روان، و البته یک روانشناس در کنارش، یک مشاور که بتونه هر دو با هم کار کنن. و ان شاءالله مشکل
جدی شما اینه که این موضوع اینقدر اهمیت داره که حتما باید پیگیری بکنن و حل بکنن که اون در واقع مشکل در
مشکل حل بشه و جلو اون آفت‌ها و آسیب‌هایی که ما 10 هفته است در حقیقت داریم آفت‌های این بی‌توجهی‌ها رو میگیم واقعا برای زندگی‌های زناشویی از بین بره، این خودش عامل بسیار مهم.
خیلی متشکرم. حالا تو همین فضا، همین حالا هوا، یه سوال دیگه مطرح شده، من فقط از بینندگان گرامی چند ثانیه فرصت می‌گیرم یه مکث کوتاه داشته باشیم برگردیم، تقریبا تو همین مایه سوال هست خواهم پرسید، با ما همراه باشید. متشکرم از شما. 20339 پل ارتباطی ما با شماست، میتونید از طریق ارسال پیام کوتاه با ما در ارتباط بشید، زمینی که تلفن های برنامه که از طریق اونها متصل میشید به سیستم دریافت پیام یا همون تلفنی گویا شبکه، هم در طول برنامه برای شما زیرنویس میشن. از همین مجموع پیام هایی که شما تلفنی برای ما گذاشتید این سوال بعدی رو انتخاب کردم، که با توجه به اینکه خانم میپرسیدن اونجا که با توجه به اینکه موهای بلندی دارم و غسل کردن برام بسیار سخته، همیشه به نیازهای شوهرم پاسخ نمیدم، لطف کنید که راهنمایی کنید من چه کاری باید انجام بدم.
ببینید، بعضی از مراجع عظام تقلید شستن موهای بلند رو در خانم ها لازم نمیدونن. میدونید که در غسل لازم نیست اون موهایی که بلند هست خود مو شسته بشه، همین که آب پوست سر برسه کافیه. عده از مراجع عظام تقلید هم احتیاط واجب میکنن در این قضیه، فتوا ندادن، احتیاط واجب کردن. هر جا علمای ما، فقیهان ما احتیاط واجب میکنن، معناش اینه که هستش که من فتوا نمیدم، یا عمل کن به این احتیاط واجب، یعنی بشور، یا مراجعه کن به فل اعلم، به مرجع دیگه. بنابراین اون بزرگوارانی که مرجع تقلیدشون فتوا دادن که لازم نیست آب به موها برسه، که هیچی اصلا دیگه مشکلی ندارن. اونایی هم که مرجع تقلیدشون احتیاط واجب کردن میتونن به عذرخواهی میکنن به مراجع دیگه مراجعه بکنن، و بعد حالا دیگه خود خانم ها میدونن موهای بلند رو میتونن ببندن مثلا توی نایلونی، این شاور کاپ هایی که مشابه این شاور کاپ هایی که توی هتل ها معمولا هستش که موها رو میبندن، آب به پوست سرشون میرسه و نیازی نیستش که موهاشون کامل خیس بشه. اینجوری بشه این احکام اسلامی رو اگر بدونن مردم ما، که یه جایی واقعا به خاطر اینکه در عسر حرج نیفتن آدم ها خیلی سخت گرفته نشده دیگه، گمان میکنم مشکل جناب عالی هم و خانمای محترمه دیگه هم حل بشه.
حالا جا اگر در واقع فتوایی داشتن یا اینکه پیدا نکردند فتوایی که بتونن بشه عملا، این نهایتاً یا خواستن به احتیاط عمل بکنن و این همچنان دست و پاگیر بود، اینجا چه توصیه‌ای دارین؟ خب فکر می‌کنم اونقدر اهمیت داره که به خاطرش
نه چون اونقدر مهمه مسئله که به هر حال ما خانم آقایون یه وقتایی کارهایی تو زندگیمون میکنیم به رغم میل باطنیمون، مثلا خیلی وقتا به خاطر دیگران، به خاطر عزیزمون، به خاطر همسرمون، به خاطر بچه‌هامون، چقدر ما خودمون رو به زحمت میندازیم برای اینکه رفاه بچه‌مون، آسایش بچه‌مون، اینجا هم اگر نشود که عرض میکنم حالا راهکار داره، چون بله البته یک فتوایی در بین قدما بوده که شستن موهای بلند رو لازم میدونستن، ولی در قدما در بین مراجع فعلی و عزیز ما الان نه، همین دو گروه هن، گروهی میفهمن شستنش لازم نیست، گروهی هم احتیاط واجب میکنن، پس همه میتونن به این فتوا و احتیاط واجب به این شکل عمل بکنن.
خیلی متشکرم.
اگر هم نشود واقعا مطلب اونقدر مهم هست، همون آفت‌ها و آسیب‌هایی که شما جواب ندید به همسرتون و بعد خدای نخواسته مشکل براش ایجاد بشه، دچار انحراف بشن و بعد چقدر خود شما لطمه بخورید، جا داره که توجه کنید.
مثلا لب کلام شما در پاسخ به این چند تا پرسش اخیر حداقل فکر می‌کنم این بود که خلاصه این بهانه‌ها کافی نیست و
همینجوره،
موضوع اینقدر ضرورت داره که به هیچ کدوم از این بهانه‌ها و امثال این بهانه‌ها ممکنه ما به همه اینا نتونیم بپردازیم تو برنامه، کسی بخواد در واقع رابطه رو قطع بکنه یا کم بکنه یا پاسخ نده، درسته؟
همینجوره. بله
متشکرم از شما. از 913 و 111 پرسیدن که با اینکه زندگی خوبی داریم، آقای این سوال رو مطرح کردن و گفتن که با اینکه زندگی خیلی خوبی داریم و به خانومم هم از جهت مادی و هم از جهت معنوی و هم از جهت عاطفی خیلی میرسم، اما متاسفانه هیچ گونه رغبتی به ارتباط غریزی با من نداره، علتش به نظر شما چیه و فکر میکنید درمانی هم وجود داره؟
بله ببینید، سرمزاجی خانوما فقط اینجوری نیستش که مقصر آقا باشن. بله ما گفتیم یکی از علل شایع برخوردهای غلط آقا هست، همون چیزایی که هفته قبل احتمالا عرض کردم، ولی ممکنه که نه اتفاقا خانوم خیلی شوهر خوبی هم دارن، مثل ایشون مهربونی میکنن، توجه میکنن، اما خانوم باز هم مشکل دارن. بله این دیگه اختلاله، واقعا اختلال میل جنسی کمکاری یا اختلال انزجار جنسی هستش که علل دیگه ای داره و متاسفانه شایع هم هست. تقریبا حدود 35% از زنان هر جامعه ای، حدود 35، حالا آمارها مختلف دادن، 30 35 40، من اون حد حالا متعادلش رو عرض میکنم، حدود 35% این مشکل رو دارن، بیشتر از آقایون شایع هست سرمزاج. حالا عللش چیه؟ ممکنه علل جسمی باشه، واقعا ممکنه یک علت فیزیولوژیک داشته باشه، خیلی خوب مراجعه به پزشک میکنن مشکل رو حل میکنن، در بعضی از رفرنس ها بعضی از کارشناسان اختلالاتی رو مطرح میکنن که اینا ممکنه باعث سرمزاجی بشه، ولی چون خود من واقعا نرسیدم به این نتیجه اطمینان ندارم. موارد نقض شما زیاد داریم که اون اختلالات رو دارند و سرمزاج نیستن عرض نمیکنم، ولی توی رفرنس ها زیاد هست و که مطرح میکنن. نه ممکنه مشکل جسمی نباشه، هورمونی باشه، اصلا همین هورمون هایی که ما به شکلهای مختلف تو این 10 هفته صحبت کردیم که هورمون های جنسی خانم هاست، خب ممکنه این ترشحش کم شده باشه، اختلال هورمونی، اینجا مراجعه میفهمن به متخصص قدرت، متخصص قدرت میتونه آزمایشی میگیرن و بعد با یه سری مداخلات دارویی میتونن این ترشح هورمون رو متعادلش کنن، خانم احساس میکنه نه گویا حس داره نسبت به طرف مقابلش، گاهی نه روان پزشکی اصلا، افسردگی، وسواس، همین که الان بحثی شد، اختلال وسواس اجبار، افسردگی، اختلال وسواس اجبار یا استراب، اختلال هذیانی، همون سوء زنهای بیمارگونهی که مثلا هست، جنون، پرخاشگری های عصبی، اینا ممکنه، حالا اینا درجه داره ولی اینا میتونه عامل باشه، خیلی خوب مراجعه میفهمن به روان پزشک، اینا یه چیزاییه که روان پزشک میتونه کمک کنه، گاهی نه اصلا هیچ کدوم از اینا نیست، روان شناختیه، یعنی خاطرات تلخ و تجارب ناخوشایندی که خانوم از دوران کودکی و نوجوانیش داشته، مثلا خیلی او را از جنس مقابل ترسوندن، وحشت تو دلش ایجاد کردن، یا مادر خیلی از پدر بد میگفته. از زمانی که این خانم چشم باز کرده مادر از شوهرش بدگویی میکرد، از پدر این دختر خانم جلو دختر خانم بدگویی میکرد. یا پدر آدم خیلی قلدر خشنی بوده، مامانو کتک میزده، برخورده خیلی خشنی میکرده. یا اصلا نه، این دختر خانم مورد آزار جنسی قرار گرفته، ابیوس که مطرح میکنن، آزار مورد آزار قرار گرفته. اینا همه میتونه دخیل باشه که اینجور جاهام معمولا ارجاع میدیم و به روانشناس، ترجیحاً روانشناس سکس تراپ. سکس تراپ یه روانشناسیست که دوره مسائل جنسی و مشکلات جنسی رو دیده و میتونه بیشتر کمک کنه. البته متاسفانه در ایران تعداد سکس تراپ ها خیلی زیاد نیست، مثل روانشناس های معمولی نیستن، ولی شروع شده، مواردی رو الان به لطف خدا ما سراغ داریم. خود روانشناس هم این کار رو میتونه بکنه، مشکل رو حل کنه، ولی سکس تراپ عرض کردم بهتر است. من خواهش میکنم اینو باید پیگیری کنن خانم ها و آقایون. ببینید این الان رفتی به شوهرش رو نداره، شوهر آدم خوبیه، رفتار خوبی داره، مهربونی میکنه، اختلال خوبی اختلالات رو میشه هر که بعضی همین چهار تا علتی که عرض کردم برای آقایون هم هستا. یعنی ممکنه دیگه الان خانمی اینو سوال نکنن یا سوال کرده باشن، حضرت علی برای جلوگیری از تکرار دیگه مطرح نفرمایید، ولی دقیقاً این برای آقا هم هست. خب آقایی هم که الان سرد مزاجه، خانمش خانم خوبیه، هیچ مشکلی باش نداره ولی رغبتی نداره، همین چهار تا علت ممکنه باشه. من خواهش میکنم پیگیری بفرمایید، چون اگر خدای نخواسته این مشکل حل نشه، همون که عرض کردم آفتا آسیبا. ببینید عزیزان، دین اسلام، شرع مقدس اسلام، اولیای الهی چقدر تأکید روی این قضیه دارن که برسید به نیازهای همسرتون. خب اگر چنین چیزی هست باید آدم پیگیری کنه، به حرف اولیای الهی گوش بده. من اگر ذهنم یاری کنه یه روایتی دیدم، حضرت آقا رسول و بزرگوار اسلام فرمودن اذا باتت المرأتو هاجرتون فراش زوجها لعنتها الملائکتو حتی تصبح. یعنی اگر خانومی بخوابه و نیاز مردش رو توجه نکنه و بسترش رو از مردش جدا بکنه، ملائکت الله تا صبح رو لعنتش میکنن. خب ببینید مطلب مهمه دیگه، به خاطر پیشگیری از اون آفت هاست دیگه. اگر چنین اختلالی هست مراجعه بفرمایید، مشکل رو حل کن. حالا جالبه، خانوما نگن آقا چرا اولیای الهی فقط به ما خطاب کردن؟ نه، از اون ورم ما خطاب داریم، به آقایی هم که الان سرد مزاجن یا همچین مشکلی دارن، میگن برید مشکلتون رو حل کنید، نیاز همسرتون رو بهش جواب بدید. فرمودن آقا امام صادق علیه السلام من جمع من النساء ما لا ينكح فزان منهن شيئا فالاثم عليه. خیلی روایت عجیبه، اگر مردی به نیازهای خانم جواب نده و خدای نخواسته این خانم به خطا بره، فرمودن فالاثم عليه، گناهش به گردن این آقاست. برای رو هم نیازهایی داره، ما بارها عرض کردیم نیاز زن به مراتب بالاتر از مرد هست. لذا هم آقایون هم خانمهای محترم خواهش میکنم پیگیری بفرمایید. به لطف خدا اونقدر علم پیشرفت کرده، اونقدر روان پزشکی متخصص تخصص قدرت روانشناسی اینا پیشرفت کرده که میتونن انشاءالله مراجعه کنن و مشکل خودشون رو به امید خدا حل کنن، جلو آفاتش رو بگیرن.
خیلی متشکرم. مثلا من تردید ندارم که الان خیلی از بیننده ها وقتی شما اشاره میکنید که چهار تا همین چهار علتی که من گفتم، حالا شاید چون داشتن بحث رو دنبال میکردن، اون چهار تا حداقل به صورت تیتروار در ذهنشون نقش نبسته. اشاره به مشکلات جسمی،
مشکل جسمی، هورمونی، روانپزشکی، روانشناختی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. یه سوال خیلی مهم دارم که بعد از این مکس کوتاه که داشتیم از آقا میپرسم. افتخار در خدمت شما هستیم. امیدوارم که مجموعه مباحث مورد استفاده خانواده‌های ایرانی عزیز قرار بگیره. با ما در ارتباط باشید با ارسال پیام کوتاه به شماره 20339 و یا تماس تلفنی با تلفن‌هایی که شما رو وصل می‌کنن به در واقع سیستم تلفن گویای شبکه. آقا از بین تلفن‌ها این سوال رو انتخاب کردم که پیام‌هایی هم با همین مضمون قبلاً دریافت کردیم که آیا دیدن فیلم‌های مستهجن برای رفع سردمزاجی آقایان و خانم‌ها اشکال شرعی داره؟
بله قطعاً اشکال شرعی داره. من دیدم فراوان سوال کردم و حتی گفتن آقا اگر مثلا برای آموزش باشه. ما نه، ما به قصد گناه نگاه نمی‌کنیم، به قصد حتی ریبه و لذت نگاه نمی‌کنیم، ما فقط نگاه می‌کنیم که آموزش ببینیم و بتونیم مثلا ارتباط کیفی‌تری با همسرمون داشته باشیم. خیر، حرامه. حتی اگر به همین بهانه و به همین عنوان باشه، نه سرده و میخواد اینجوری مثلا یه جورایی خانم آقا برانگیخته بشن، بتونن یه گرمایی مثلا داشته باشن تو رابطهشون، شرعاً حرامه بدون تردید. حتی جالبه در مواردی مراجعه میکنن به ما و دوستان ما که احکام شرعی رو میفهمن، میگن آقا ما اصلا هیچ گناه نمیکنیم، یعنی وقتی نگاه میکنیم اصلا مطلقا به گناه نمیافتیم. اینا رو میبینیم، آیا اشکال دارد؟ بله، بازم همینجور شما اصلا یک ذره هم به گناه نیفتید، یک ذره هم قصد ریبه نداشته باشید، اصلا شما هیچ لذتی هم نبرید، صرف دیدن اینا مطلقا حرام است. و فرق بین مجرد و متأهل نداره ها، باز بعضیا گمان میکنن اگر یه مثلا آقای خانم مجرد اینها رو ببینه حرامه. خب ما که دیگه ازدواج کردیم با همسرمون هم میخوایم اینا رو ببینیم؟ خیر، فرمودن حرام است، اشکال داره. ببینید عزیزان، این محدودیتایی که اسلام عزیز قرار میده همه برای مسئولیت است. من بارها عرض کردم اسلام که بخل نداره، خدای تبارک و تعالی نعوذ بالله بخیل نیست، این همه برای مسئولیت جسم و جان و روح و روان ما آدم هاست که ما سالم بمونیم. خدا همین ارتباط و همین دیدن این فیلم های مستحجن، خب میدونید خیلی اتفاقا برخلاف تصور خیلی ها که قوه باه رو بیشتر میکنه و برانگیخته میکنه، ممکنه در یک کوتاه مدت این اثر رو داشته باشه و داره، ولی در دراز مدت اتفاقا به شدت زن و مرد رو سرد مزاج میکنه، به ویژه آقایون رو که بیشتر البته ما این مشکل و آقایون داریم که اینها رو میبینن سرد مزاج میکنه،
به دلیل همون حظ بصری و
در واقع دقیقاً این حظ بصری که میبره. و این که ببینید مقایسه میکنه، اصلا خانومش رو با اون زنان بدکاره ای که میبینه مقایسه میکنه، ولی حواسش هست که اون زن کارش اینه، اون اصلا انتخاب شده شغلش اینه، مثلا انتخاب شده برای این که این ظاهر خاص رو داره که از این طریق داره کسب درآمد میکنه. همه زنان آمریکایی، اروپایی و حالا بعضی کشورهایی هم که حالا مثلا وارد این مقوله ها شدن، خب همه زنانشون که اینجوری نیستن، ولی میدونه اون تو ذهنش چیک میگه که همه زنان دنیا اونجوری هم. بعد همسر خودشون میبینه، خب همسرش دوبار فرزند آورده، کوچولوی نازنینی برای آقا آورده، طبیعی هستش که مقداری جذابیت جسمانیش بالاخره تغییر کرده، بعد میاد مقایسه میکنه. خب معلومه از همسرش لذت نمیبره، نمیتونه واقعا ارتباط برقرار بکنه. خیلی نکته مهمی. یا وقتی این آقای تصویر یک زن اجنبی رو، بیگانه رو میبینه، بعد وقتی میخواد بیاد با همسر خودش ارتباط برقرار کنه، دچار نوعی تناقض میشه و این تناقض اصلا اختلال در عملکرد جنسی ایجاد میکنه. چرا؟ چون انتظار داره که بعد در واقعیت تصویری بهتر از اون که تو فیلم دیده یا حداقل منطبق با اون فیلم، ولی گیرش نمیاد، از همسرش لذت نمیبره. لذا او فرمودن حرامه. واقعا اونهایی که این مسیر رو رفتن افتادن به دریوزگی، یعنی دیگه واقعا از حلیله خودشون لذت نمیبرن. ولی اونایی که مراقب نگاه خودشون هستن، تصویرهای مستهجن هم همینجوره آقایون، بهتون عرض بکنم موسیقی‌های مبتذل تحریک کننده هم همینجوره. بله بعضی از موسیقی اصلا تحریک جنسی واقعا داره، برانگیخته میکنه، ولی نتیجهش اینه. من بهتون میگم نوع مردهایی که مراقب نگاهشون هستن، مراقبت میکنن، به نامحرم نگاه نمیکنن، این فیلم ها رو نمیبینن، این تصاویر رو نمیبینن، اینا اصلا آتش بیشتری نسبت به همسرشون دارن. خیلی عجیبه. اصلا فلسفه پوشش یک زن مسلمان همینه که مرد آتش داشته باشه، انگیزه برای ازدواج پیدا بکنه. در غرب برید ببینید انگیزه ندارن، چون اشباهم که حضرت علی فرمودید اشباه شده، لذتی نمیبره. لذا شما ببینید غربیا به چه دریوزگی تو این داستان افتادن،
مقوله انیمالز، چیزای همجنسگرایی، چیزای آلودگی های عجیب غریبی که چرا؟ چون از جنس مخالفشون، مقابلشون، همسرشون لذتی دیگه واقعا نمیبرن، لذا افتادن به این دریوزگی. من خواهش میکنم مراقب باشید این فیلم ها، این تصویر ها، این موسیقی های مبتذل تحریک کننده عزیزان اصلا نظام زندگی شما رو به هم میریزه. هیچ گونه لذتی دیگه از همسرتون نمیبرید، حرامه. ببینید حرمتش به خاطر اینه که ما دچار مشکل نشیم.
خیلی متشکرم. حالا جان ما دو دسته سوال داشتیم، یه دسته سوالاتی که پرسیده بودن آیا این اشکال دارد یا ندارد، و اتفاقا تعداد بسیار بیشتری سوال داشتیم که همین علتایی که شما گفتید رو مطرح کردن، گفتن چون این فیلم دیده شده این مشکل پیش آمده، سرد مزاجی ایجاد شده، انتظارات ایجاد شده. که حالا اینها رو اگه فرصت کردیم بهش میپردازیم، ولی حالا اصل مطلب اینجاست که اصلا از سرچشمه باید گرفتن یک همچین موضوعی رو. از 911 و 178 گفتن که شوهر من برای از بین بردن سردی خود از مواد مخدر استفاده میکنه و میگه وقتی از این مواد استفاده میکنم رغبت بیشتری پیدا میکنم. این کار درسته؟
بله، البته چند باری که در ابتدا اینجوریه، این یک واقعیتیه، کاملا ثابت شده است که مواد مخدر در ابتدا قوه باه رو بیشتر میکنه، توان بیشتری طرف خواهد داشت، ولی یه مدتی که میگذره اتفاقا کاملا برعکس میشه، یعنی به شدت سرد مزاج میشه و یکی از مهمترین عوامل افت جدی توان جنسی مواد مخدر هست
و حتی ناتوانی. در واقع
ناتوانی، بله اصلا ناتوانی. خدا گواهه، بیاید ببینید پیامک های خانم ها مردم رو که آقا شوهر من معتاد به مواد مخدر هست، هیچ احساسی به من نداره. از زمانی که یک واقعیت، بله اولش اینجوری هست ولی بعد شرابم همینجوره. عزیزان دقت کنید، چون برای شرابم حتی ما پیامک زیاد داشتیم متاسفانه، شرابم همینجوره. حتی مواد نیروزا و تقویت کننده ها، ژل ها، اسپری ها، اینایی که شخص مشکل نداره ها، یعنی به طور طبیعی احساس نیاز میکنه، هی میخواد مثلا بیشتر این نیاز درش بیشتر بشه، لذت و مثلا شهوت بیشتری احساس کنه، اینا هم همینجوره ها. اینا هم بهتون بگم، لذا برای درمان سردمزاجی، الان ببین سوال اینه که آقا شوهر من سردمزاجه، برای مشکل سردمزاجیش از مواد مخدر استفاده میکنه، خب این غلطه، شراب استفاده میکنه، اون مواد نیروزا و اون مثلا تقویت کننده ها غلطه. ببینید برای بیماری باید انسان مراجعه کنه، باید درمان کنه، اینو باید درمان کرد. من چقدر عرض کردم هر علتی داشته باشه ما براش متخصص داریم و قابل درمان هست، لذا من خواهش میکنم این کار رو نکنید. گذشته از این که ببینید مواد مخدر خطرش اینه، حالا میگه تفننی، حالا یه وقتایی ما مثلا مصرف میکنیم که قوه باه بیشتر بشه، احساس توانمندی جنسی، خب بعد شما فکر نمیکنید که آروم آروم خدای نخواسته معتاد هم میشید؟ مگه کم بودن آدمایی که معتاد به مواد مخدر شدن؟ به علتش همین بوده، به این عنوان شروع کردن اما متاسفانه آلوده شدن، از اون هدفی هم که داشتن باز موندن، 100% کاملا دچار سردمزاجی شد.
متاسفانه این موارد دیگری که اشاره کردید، بحث تقویت کننده ها بود، داروهای حالا غیر استاندارد و این هم متاسفانه بیشتر شده در سالهای اخیر، بله. میزان استفادهش و توصیه های شاید غیر قانونی که میشه، تبلیغات غیر قانونی که میشه زیاد شده و به نظر میاد که مصرفشون اینجور به نظر میرسه که بیشتر هم شده.
بله و متاسفانه چقدر آثار نامطلوبی داره، حتی بر مثلا ایجاد لکه هایی در بدن خانم آقا، مشکلاتی که اینجوری ایجاد میکنه، اصلا در صحنه های دیگه زندگی هم اثر میذاره، چه روابط عاطفی هم اثر میذاره. میدونید هر چیزی باید سرور نظم به شکل طبیعیش باشه و استفاده اینها مشکلات داره. حالا یه مواردی ادعا میکنن استاندارده، همون هم خیلی برای حالا بحث از بین بردن سردمزاجی صلاح نیست، سردمزاجی درمان باید بشه، ولی واقعا موارد زیادی از اینا هم هستش که اصلا استاندارد نیست و آفت و آسیبایی داره برای شخص.
خیلی متشکرم از شما. آجا سوال بعدی رو اجازه بدید بپرسم از شما. از 912 و 241 گفتن که شوهر من به من رغبت داره اما مبتلاست به انزال زودرس، این مشکل چرا ایجاد شده و آیا درمان داره یا نه؟
بله متاسفانه یکی از مشکلاتی که خیلی فراوانی داره، خود جناب والی هم دیدید تو پیامک ها که چقدر ما با این مورد مواجه هستیم، انزال زودرس. ببینید انزال زودرس ممکنه مشکل جسمی باشه، فیزیولوژیک باشه، مثلا در خونرسانی به دستگاه تولید نسل مرد در این خونرسانی مشکلی ایجاد شده باشه، یا اینکه در مغز گیرنده های خاصی در مغز مرد وجود داره که یه ناهماهنگی درش ایجاد شده، چون میدونید مرکز انزال مرد در مغز هست، برخلاف تصور خیلی ها و حرف های قدیمی ها که نمیدونم این کمرش مثلا مشکل داره، اونه اینجوری نیست، مرکز انزال مرد در مغز هست. لذا اگر جسمی باشه اینو باید حتما مراجعه کنن عزیزان به اورولوژ، متخصص مجاری ادرار. کار اورولوژیست و اورولوژی اینه که باید مشکل جسمی رو حل میکنه. اینو معمولا دو گونه دارو میدن، دو جور درمان میکنن. یه سری داروهای اصلی میدن که میره روی همون مغز کار میکنه، یعنی روی برای کنترل مغز استفاده داره که درمان اصلیه. البته یه سری موادی رو هم تجویز میکنن روانپزشک اورولوژها یا وسایل تأخیری در کنار اون دارو. اینجا برای رفع مشکل انزال زودرس اشکالی نداره، اون موادی که تأخیریه یا وسایل تأخیری اشکالی نداره، اینو تجویز میکنن. نکتهش همینه، میدونید اینا درمان کننده نیستن ها، اینایی که تجویز میکنن موضعیه. ببینید پس دو گونه درمانه، یه درمان اصلیه که روی مغز کار میکنه، یه سری موادی هست که اینا موضعی هن، وسایل اصلا هم تأخیری، اینا درمان کننده نیستن. کار اصلی رو همون داروهایی که روی مغز کار میکنن انجام میدن. ولی چرا اینجا اشکالی نداره و اورولوژهای عزیز این رو تجویز میکنن؟ به خاطری که میخوان اعتماد به نفس مرد برگرده. این مواد و این وسایل تأخیر میدونید کاری میکنه که اون دیگه مبتلا به این مشکل نمیشه و بعد اعتماد به نفسش برمیگرده، چون یکی از عواملی که جامعه آرپنی به جد روی روحیه مرد واقعا اثر گذاره، احساس شکست تو زندگیش میکنه و احساس میکنه مرد نیست، اعتماد به نفسش رو از دست میده، همین قضیه است. این کار اون مشکل رو حل میکنه. اگر مشکل جسمی بود که اورولوژ
به درمان ذهنی کمک میکنه، یه جورایی
تلقینه، تلقین هم هست، اصل تلقینی هم داره. آفرین، کار اصلی رو عرض کردم، اون داره اصلی انجام میده، اثر تلقینی داره، ولی البته نه اثر واقعا واقعی هم داره ها، اینجوری است که صرفا
کمک میکنه که اون اتفاقی که در مغز باید بیفته بهتر بیفته.
آفرین همینجوره، زمینه ساز در حقیقت اون رفع مشکل است. اگر که جسمی بود که اورولوژ، اگر نه جسمی نبود ممکنه روحی روانی باشه، که اتفاقا مهمترین خیلی هم شیوع داره این مورد روحی روانیش، که مهمترین مصداقش هم سرور نعز و بزرگوارم خانم های محترم بدونید استرابه، و آقای خودتون هم بدونید استراب. استراب چرا؟ استراب مرد استراب داره. حالا چرا استراب داره؟ به خاطر بدرفتاری های مثلا خانمش، نفرت از زن ایجاد شده، اصلا شتاب زدگی بدونید، یا خیلی خانم خودش مثلا آمادگی نداره، سرد اینا، خیلی عجله میکنه، دست باچه این آقا رو میکنه، این مشکل ایجاد میشه. یا مثلا در یک موقعیتی میخوان ارتباط برقرار کنن که در معرض دید دیگران هستن، این استرس داره دیگه، استراب داره، آقا دوچار مشکل میشه. یا اصلا خاطرات و تجارب ناخوشایندی از دوران کودکی و نوجوانی حتی داره، هم مورد که برای خانوم ها عرض کردم، اینم دخیله. یا نه اولین تجربه غریزیش ازدواج کرده، در اولین تجربه دوچار استراب شده. اگر چنین چیزی شد، اورولوژ معمولا ارجاع میده به روان پزشک، دوستان روان پزشک، چون دیگه حالا روحی روانیه، یه چند جلسه کار میکنن، اگر خودشون موفق شدن فرده ها، اگر موفق نشدن یا با روانشناس اکستراب مشورت میکنن، یا دوستان روان پزشک ارجاع میدن به روانشناس سکستراب که بشه این مشکل حل بشه. ولی بهتون میگم قابل درمانه. متاسفانه جام آرپنی اسخایی میکنم، گویا وقتم نداریم. سراوان ما پیامک داشتیم که آقا میگن قابل درمان نیست. حرف 100% غلطه. اکثر قریب به اتفاق آقایون برادران عزیزی که مشکل زود انزالی دارید، اکثر قریب اتفاق قابل درمانه. میدونید چرا بعضی درمان جواب نمیده؟ چون داروها مختلفه. یک دارو با یه نفر جواب میده، با یه نفر دیگه جواب نمیده. رفته یه دوره درمان رو شروع کرده، جواب نگرفته. نه، دوباره مراجعه کنید، به اورولوژ بگید، به متخصص بگید دارو رو عوض میکنه، میبینید عجب این دارو جواب داد. آیش میکنم پیگیری بفهمید. یکی از مشکلات جدی هستش که جامعه ما درگیره، و من با دوستان عزیز روان پزشکم اورولوژهای مختلفی در این ایام با توجه به نیاز بحثمون مشورت میکردم، خیلی دعا میکردم که این بحث مطرح شده و تأکید میکردن که دهنوی این مباحث رو مطرح کنید، چون میگفتن ما به شدت الان درگیری مراجعان بسیار زیادی داریم که متاسفانه مشکل دارن، مردم بدونن که مراجعه کنن و مشکلشون رو حل کنن.
خیلی متشکرم. ما امروز شما رو خسته کردیم، تونتون من سوال رو پرسیدم و کمتر مکس داشتیم، بخاطر این بود که این بحث رو بتونیم سریعتر جمع کنیم. اما اجازه بفرمایید که باز یه مکس کوتاه بگیریم، برگردیم ان شاء الله فرصت بشه یه سوال دیگه هم بپرسید.
حضرت امام علی علیه السلام می‌فرمایند سه خصلت موجب جلب محبت می‌شود: خوشخویی، مهربانی و فروتنی.
خب در حد دو سه دقیقه که باقی مونده تا پایان برنامه، سوال آخر رو میپرسم از 914 و 148. گفتن که شوهر من با دیدن برخی از فیلم‌های مستهجن خارجی از من انتظار داره همون کارهایی رو انجام بدم که اونا انجام میدن. آیا این کارها از نظر اسلام حرام نیست؟
ببینید، یه سری کارها هست که اونا انجام میدن چون خب مسلمان نیستن که حرامه. و مثلا فرض بفرمایید عذرخواهی میکنم، خوردن نجاسات تو اینا هستش که اسلام عزیز میدونید اصلا خوردن نجاسات رو حرام میدونه. بنابراین بدون تردید بعضی از اون کارها حرامه، مسلمان نمیتونه این کارها رو بکنه. حتی جالبه بدونید خود غربی ها هم این نوع این کارهایی که تو این فیلم ها میکنن، خود غربی ها، فریختگان غربی، اینا رو اصلا اختلال میدونن، اصلا اختلالات جنسیه، از جمله مدفوع خواهی، ادرار خواهی، مقوله اورال، اینا که خیلی خب متاسفانه شروع داره در بین غربی‌ها، اینا اصلا جزء اختلالات جنسیه. اصلا انجمن روانپزشکان آمریکا اینا رو در مقوله اختلالات پارافیلیایی قرار میدن، اختلاله. یه سری رفتار هست نه حرام نیست، خوردن نجاسات نیست، اما مشمئز کننده است. میدونید اصلا ممکنه اون لحظه ای که ارتباط برقرار میکنن یه سری کارهای زن و مرد بکنن، اون موقع لذتی حالا مثلا داشته باشه براشون، ولی یه صحنه هایی میمونه از این ارتباط غریزی تو ذهنش، رو بعد میدونه محبت ها رو کم میکنه، صفا و صمیمیت ها رو کم میکنه. به نظر من ما مسلمانیم، چقدر خوبه که بیاییم بر اساس همون ارزش های دینمون، آموزه های دینیمون. شما اولیای الهی رو ببینید چقدر تأکید دارن روی ارتباط، حتی حالا برای مثلا بحث انعقاد نطفه که چقدر ما دستور داریم، خدا اگر توفیق بده ایشالله تو اون بحث پرورش نسل مهذب که بعد از این مباحث من وارد بشم، چه توصیه‌هایی داشتن اولیای الهی که حرف نزنن، مثلا کاملا لباس ها مثلا اصلا بیرون نیاد، چه توصیه‌های اینجوری بوده که در محل عبور و مرور مردم نباشه، جایی که کودک حضور داره نباشه. اینا میدونید همه این که این سلامت، این صفا، این پاکی، قداست این ارتباط باقی بمونه.
خیلی متشکرم از شما. تیتر پایانی نشون میده که فرصتی دیگه نداریم که در خدمت شما باشیم. خیلی متشکرم و به امید دیدارهای آینده با شما خداحافظی می‌کنم. در طول هفته ما در ارتباط باشید. با شماره 20320 التماس دعا و همراه حاجی دینوی با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار. ز صبح ازل به شام ابد باش.